ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یمن میگوید از شورشیان شیعه آن کشور سلاح‌های ساخت ایران به دست آمده است. وزیر امور خارجه عراق امکان همدستی نیروهای امنیتی عراق در انفجارهای اخیر بغداد را منتفی ندانست. رئیس هیئت ناظران سازمان ملل متحد انتخابات افغانستان را روی هم رفته انتخاباتی درست و عادلانه دانست. ساعت 19. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی، مجله شامگاهی امروز شنبه 31 مرداد 1388 برابر با 22 اوت 2009 را آغاز میکنم و یک ساعت و نیم با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع تازه ترین خبرها با روزا آژیری.
با سلام. یک مقام امنیتی یمن امروز گفت از شورشیان شیعه در شمال این کشور سلاح‌های ساخت ایران به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام یمنی که نامش فاش نشده است گفت نیروهای یمنی در پیشروی‌های اخیر خود 6 انبار اسلحه متعلق به شورشیان شیعه کشف کردند که در آنها جنگ افزارهای ساخت ایران از جمله مسلسل، موشک‌های کوتاه برد و انواع مهمات به دست آمده است. هفته گذشته نیز وزیر اطلاعات یمن ایران را به حمایت از شورشیان شیعه متهم کرده بود. شیعیان زیدی در استان سعده واقع در شمال یمن به رهبری خاندان الحوثی از سال 2004 به نبرد با دولت مرکزی برخاستند. دولت یمن از 12 روز پیش عملیات جدیدی علیه شیعیان زیدی آغاز کرده است و نبردهای سخت در مناطق کوهستانی شمال یمن همچنان ادامه دارد. وزیر خارجه عراق امروز شنبه در یک کنفرانس خبری امکان همدستی نیروهای امنیتی عراق را با عملان انفجارهای روز چهارشنبه در منطقه سبز بغداد منتفی ندانست. در این انفجارهای مهیب که در مقابل چند ساختمان دولتی از جمله وزارت خارجه و وزارت دارایی عراق رخ داد، 101 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. وزیر خارجه عراق گفت طرح‌ریزی و اجرای این سوءقصدها چنان ماهرانه بود که نمیتوان امکان همدستی عوامل امنیتی را با آن منتفی دانست و تحقیقات در این زمینه جریان دارد. فیلیپ موریون، رئیس ناظران سازمان ملل متحد در انتخابات افغانستان، امروز شنبه نحوه برگزاری این انتخابات را روی هم رفته درست و عادلانه خواند، هرچند به گفته وی در برخی مناطق به دلیل تهدیدهای طالبان انتخابات چنان که باید و شاید آزادانه برگزار نشد.
We have to wait really patiently for the official results to be given.
رئیس ناظران سازمان ملل متحد افزود در مورد اینکه آیا انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد یا خیر هنوز نمیتوان اظهار نظر کرد و باید منتظر اعلام رسمی نتایج بود. شورای طالبان امروز شنبه حکیم الله محسود را به جانشینی بیت الله محسود تعیین کرد. قبلا اعلام شده بود که بیت الله محسود فرمانده طالبان در پاکستان در حمله موشکی کشته شده است، خبری که طالبان تکذیبش کرده بودند. امروز معاون وی به خبرگزاری فرانسه گفت شورای طالبان به دلیل بیماری بیت الله محسود حکیم الله محسود را به جانشینی وی برگزیده است. به گفته مقامات امنیتی پاکستان، سخنگوی طالبان که اخیراً دستگیر شد تایید کرده است که بیت الله محسود در حمله موشکی آمریکا کشته شد. دکتر بزرگ محمودی که همسر پیشین آمریکاییش بتی محمودی کتاب پرفروش و جنجالی بدون دخترم هرگز را از زندگی با وی نوشته بود در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی به علت بیماری کلیوی و عارضه قلبی صبح روز شنبه امروز در سن 70 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت.
با سپاس از روزا آژیری. و ما در این مجله شامگاهی، ماه رمضان از امروز آغاز شد. در پی معرفی سرتیپ پاسدار احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع ایران، آمریکا، آرژانتین و اسرائیل از ورود کسی که تحت تعقیب پلیس بین المللی است به هیئت دولت ایران ابراز نگرانی کردند. پلیس بین المللی اینترپل قرار داشتن نام سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در فهرست افراد تحت تعقیب را تایید کرد.
و همیشه این امکان هست که در یه سفر خارجی به هر کشوری که عضو اینترپل باشه اون کشور صلاح ببینه که این خواسته اینترپل رو انجام بده.
دو روز پس از معرفی وزیران پیشنهادی محمود احمدی نژاد به مجلس، انتقادها به این وزیران حتی از سوی اصولگرایان ادامه دارد. محمد ملکی از فعالان سیاسی و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب امروز دستگیر و زندانی شد.
گفته که شما چجوری میخواید بیاین تو؟ من چیزیش رو کنترل کنم، برای که خیلی خونه ها رفتین، خیلی چیزا گذاشتین، اسلحه گذاشتین، تریاق از این چرت و پرتا گذاشتین، بعد اینو کردین سنت.
اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی شامگاهی. با ما بمانید. ماه رمضان از امروز در ایران آغاز شد، ماهی که در آن مؤمنان از سحرگاه تا شامگاه نمی خورند و نمی آشامند. استهلال یا رؤیت هلال ماه رمضان همواره چالشی بود است که مراجع دینی با آن روبرو بودند و هستند. امیر زمانیفر نگاهی دارد به آغاز ماه رمضان و حاشیه های آن.
این جهان
بخشی از مثنوی افشاری و صدایی که به درخواست صاحبش پخش آن از رسانه دولتی در ایران ممنوع شد. محمد رضا شجریان که در 30 سال پس از انقلاب اسلامی همواره صدایش پیش از اذان مغرب از رادیو ایران پخش می شد. غیر از مثنوی افشاری شجریان و اذان مؤذنزاده اردبیلی، یک مناجات دیگر هم با صدای شجریان بسیار آشناست. مناجاتی با نام ربنا که به گفته مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش آن هم از رادیو و تلویزیون به خواست خود آقای شجریان متوقف شده است. از ماه رمضان و حاشیه‌های رسانه‌ای آن که بگذاریم، شاید چالش بزرگ مراجع روحانی در جمهوری اسلامی تلاش برای رؤیت هلال ماه رمضان یا آنگونه که خود می‌نامند استهلال باشد. چالشی که روحانیان و مراجع دست کم دو بار در سال با آن مواجهند. اعلام اولین روز ماه رمضان و نیز اعلام روز عید فطر، عید جشن پایان ماه رمضان. همزمان مقام‌های دولتی در ایران هم به تکاپو افتادند تا شاید گذراندن ماه رمضان را با وجود تورم اقتصادی 13% در ایران برای روزداران ساده‌تر کنند. وحید کیارشی که خبرگزاری فارس از او به عنوان معاون برنامه‌ریزی استانداری تهران نام برده، در پاسخ خبرگزاری فارس درباره بهای نان سنگک که در تهران بین 300 تا 1500 تومان فروخته می‌شود، گفته است نان سنگک با آرد آزاد و 750 گرم خمیر باید به قیمت 350 تومان و اگر کنجد داشته باشد باید 400 تومان فروخته شود و این استاندارد ماست. معمولاً در روزهای منتهی به آغاز ماه رمضان تلاش مسئولان برای در دسترس قرار دادن اجناس ارزان آغاز می شود. حسین صفائی مدیر عامل سازمان میوه و تربار شهرداری تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از طرح ضیافت خبر داده است، طرحی که به گفته وی برای ارائه تخفیف ویژه به شهروندان در ماه رمضان برای دریافت اقلام مصرفی اجرایی می شود. مدیر عامل سازمان میوه و تربار شهرداری تهران همچنین گفته است میادین میوه و تربار در یک اقدام فوری عرضه محصولات لبنی، مواد غذایی و کالاهای اساسی را با ارائه تخفیف ویژه بر عهده گرفته است. بانک‌ها و البته ادارات دولتی هم از حال و هوای ماه رمضان بی بهره نماندند. در بخشنامه‌ای که دبیر هیئت دولت به اعضای هیئت دولت و استانداران سراسر کشور ارسال کرده، زمان آغاز به کار ادارات در ماه رمضان در تهران ساعت 9 صبح و پایان آن ساعت 14 اعلام شده است. در این بخشنامه آمده است که فعالیت ادارات و بانک‌ها در روزهای 19 و 23 رمضان یعنی 18 و 22 شهریور ماه با 1 ساعت تأخیر نسبت به دیگر روزهای این ماه آغاز خواهد شد. با در سینماها هم همزمان با شروع ماه رمضان بلیت به صورت نیمبها عرضه می شود. این خبر را خبرگزاری مهر منتشر کرده است. اگر مایلید اسم این طرح را هم بدانید برایتان می گویم. از افطار تا سحر. بنابراین اگر حال و حوصله سینما رفتن آن هم بعد از افطاری را دارید، می توانید از روز اول شهریور ماه پس از افطار تا ساعت 2 بامداد در سالن‌های تاریک سینما بنشینید و فیلم تماشا کنید. رؤسای اتحادیه‌های صنفی گوناگون و ریز و درش در ایران هم از کاهش قیمت اجناس صنف خود خبر می‌دهند. یکی هم رحیم مقیمی است، رئیس اتحادیه پلاستیک، که از کاهش 25% قیمت ظروف یک بار مصرف به مناسبت فرارسیدن ماه رمضان خبر داده است. چرا که به گفته او هر سال با آغاز ماه رمضان میزان مصرف بعضی اجناس پلاستیکی نظیر ظروف یک بار مصرف هم افزایش می‌یابد. یکی از مواد غذایی پرمصرف در ماه رمضان خرماست، میوه‌ای که به نوشته خبرگزاری مهر به دلیل افزایش 20% صدور آن به کشورهای ترکیه، پاکستان، لبنان و آسیای میانه قیمت آن در داخل به ازای هر کیلو 2500 تا 3500 تومان رسیده است. خرما، همان میوه‌ای که در کشور مصر تولید کنندگان آن به دلیل رویکرد مثبت اخیر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به جهان اسلام نام بهترین خرمای سال خود را به نام رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گذاشتند. خرمای اوباما.
بله، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هم پیامی به مناسبت آغاز ماه رمضان فرستاده است. پیامی که در آن ضمن تبریک ماه رمضان به مسلمانان جهان از پیشبرد آرمانهایی مشترک هم سخن گفته است. بخشایی از پیام باراک اوباما رو با هم میشنویم.
All of these efforts are aimed at advancing our common aspirations to live in peace and security, to get an education and to work with dignity.
هدف همه این کوشش‌ها پیشبرد آرمان‌های مشترک ما برای زیستن در صلح و امنیت، کسب آموزش و کار توأم با منزلت، عشق ورزیدن به خانواده، جامعه و ایمان مذهبی ماست. این کار به زمان و کوشش بردبارانه نیازمند است. ما نمی‌توانیم یک شبه تغییر ایجاد کنیم، ولی می توانیم در حالی که در مسیری تازه به سوی مقصدی که برای خود و برای فرزندانمان جستجو می کنیم گام می نهیم، صادقانه به آنچه انجام باید گیرد مصمم شویم. این سفری است که ما باید به اتفاق یکدیگر در آن پای بگذاریم. من چشم انتظار ادامه این گفت و شنود بسیار مهم و تبدیل آن به اقدام عملی هستم و امروز می خواهم ماهی فرخنده را برای مسلمانان آمریکا و سراسر جهان، در حالی که شما به استقبال آغاز رمضان می روید، آرزو کنم. رحمت خداوندی شامل حال شما باد.
May God's peace be upon you.
بخشی از پیام باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به مناسبت حلول ماه رمضان بود که با ترجمه نیوشا بغراتی شنیدیم.
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری می کنن؟
بنده زیر باره بدعت‌های غیرقانونی نهارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نارضایتی از وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد به فراسوی مرزهای ایران هم کشیده شده. آرژانتین، اسرائیل و ایالات متحده از انتخاب سرتیپ پاسدار احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع ابراز نگرانی کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا یان کلی در این باره گفت اگر این خبر درست باشد و بخواهند فردی رو وارد کابینه کنند که از سوی پلیس بین المللی تحت تعقیب است، چون این امری باعث نگرانی است. دوزیات بیشتر با حسین آریان.
به گزارش اینترپول، احمد وحیدی به اتهام شرکت در بمب‌گذاری مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در سال 1994 تحت تعقیب است. نام احمد وحیدی به عنوان فرمانده سابق نیروی قدس در وبسایت رسمی پلیس بین‌المللی در کنار نام‌هایی چون محسن رضایی و علی فلاحیان قرار دارد که به خاطر پرونده انفجار مرکز یهودیان تحت تعقیب هستند. دو سال پیش اینترپول برای بازداشت وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد اعلان قرمز صادر کرد. اعلان قرمز یعنی صدور دستور بازداشت فرد مظنون به کشورهای عضو اینترپول و استرداد این فرد برای بازجویی و محاکمه. به گزارش روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، احمد وحیدی و 4 تن دیگر از مقام‌های ایرانی متهمند که در برنامه‌ریزی، حمایت مالی و اجرای عملیات تروریستی 1994 در بوئنوس آیرس که به قتل 85 نفر و زخمی شدن بیش از 200 تن منجر گردید دست داشتند. همین روزنامه می نویسد بررسی‌های اولیه درباره این بمب‌گذاری نشان داد که مقام‌های ایرانی در این کار دست داشتند، ولی شماری از کارشناسان حقوق جزا با زیر سوال بردن نقش مستقیم ایران در این بمب‌گذاری میگویند که حزب الله لبنان به نمایندگی از جمهوری اسلامی در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس بمب گذاشته است. به گزارش رسانه‌های غربی، اسرائیل و آرژانتین از انتخاب احمد وحیدی برای تصدی وزارت دفاع در دولت احمدی نژاد ابراز انزجار کردند. اندی دیوید، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، در این باره گفت این انتخاب مانند دیگر انتخابات محمود احمدی نژاد نشان می‌دهد که نمی‌توان با رئیس جمهوری ایران تعامل داشت. در این پیوند آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی مسئول پیگیری بمب‌گذاری مرکز جامعه یهودیان، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت انتخاب او، یعنی احمد وحیدی، پرمعنی است ولی جای تعجب ندارد، زیرا ایران همواره از تروریست‌ها حمایت کرده و به آنها شغل‌های دولتی هم داده است، ولی انتظار نداشتم که شغلی با این اهمیت به چنین کسی داده شود. در همین رابطه رهبران یهودیان بوئنوس آیرس هم به پیشنهاد محمود احمدی نژاد برای واگذاری شغل وزارت دفاع به احمد وحیدی اعتراض کرده و آن را توهین به قربانیان این کشتار و خانواده‌های آنها خواندند. اما تهران در واکنش به این انتقادات آنها را بخشی از توطئه صهیونیست‌ها نامیده و علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد، با اشاره به انتقادات دولت آرژانتین از تصمیم رئیس جمهوری ایران گفت چرا قبلا این مسئله را پیش نکشیدند؟ آقای وحیدی که معاون وزارت دفاع بود و این هم پست مهمی است. احمد وحیدی گزینه پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت دفاع پیش از این در همین وزارتخانه سمت قائم مقام وزیر را در دولت نهم بر عهده داشت و در دوران وزارت علی شمخانی نیز معاون طرح و برنامه‌ریزی وزارت دفاع بود. تاکنون کسی برای بمب‌گذاری در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس محکوم نشده، اما کشورهای آرژانتین، آمریکا و اسرائیل نیروهای حزب الله تحت حمایت ایران را مسئول این کار می‌دانند. مهر ماه سال گذشته کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل از ایران خواست شهروندان ایرانی متهم به دست داشتن در این بمب‌گذاری را به آرژانتین تحویل دهند.
حسین آریان بود. پلیس بین الملل اینترپل قرار داشتن نام سرتیپ پاسدار احمد وحیدی، وزیر دفاع پیشنهادی محمود احمدی نژاد، رو در فهرست افراد تحت تعقیب تایید کرده و گفته است که از 2 سال پیش برای بازداشت او اعلان سرخ صادر شده است. در این باره گفتگویی داشتم با سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم در سوئد، و نخست از او پرسیدم بین اعلان سرخ و حکم جلب بین المللی چه تفاوتی وجود داره؟ سعید محمودی:
حکم جلب بین المللی اولا معمولا مربوط میشه به دادگاه‌های بین المللی و مفهومش این است که کشورهایی که به نحوی با اون دادگاه بین المللی ارتباط دارند، اساسنامه اون رو پذیرفتن، ملزمن از نظر حقوقی که اون شخص رو اگر در امکانشون باشه دستگیر بکنن و به اون دادگاه تحویل بدن. اینترپول و اعلان قرمزی که صادر میکنه اصلا به این مفهوم نیست، به خاطر اینکه اینترپول یه سازمان بین‌المللی همکاریه، علل اصول صلاحیت ایجاد تعهد حقوقی برای کشورهای عضوش رو نداره، همه تصمیماتش جنبه توصیه داره، بنابراین اساس همکاریه و به همین دلیل وقتی اعلان سرخ میشه از جانب اینترپول دعوت میشن یک مقامات پلیس کشورهای عضو که در صورتی که اون شخص در حوزه صلاحیت یکی از این کشورها پیدا شد بر اساس مقررات داخلی خودشون و با روحیه همکاری اون شخص رو دستگیر بکنند و به کشوری که اون شخص رو طلبیده حکم جلب برای صادر کرده تحویل بدن. در این مورد مثلا کشور آرژانتین این تقاضا رو کرده و بنابراین کشورهای عضو اینترپل اگر بخواند و قوانینشون اجازه بده و از نظر سیاسی صلاح ببینن، در صورت که آقای این وزیری که الان مورد نظر هستش در داخل یکی از این کشورها سفر بکنه، میتونن بر اساس این درخواست اینترپل اون شخص رو دستگیر کنن و به آرژانتین تحویل بدن.
در این سالهایی که چنین حکمی برای ایشون صادر شده و از طرف دولت ایران رعایت نشده و حالا انتصاب آقای احمد وحیدی به وزارت دفاع، روی روابط خود دولت ایران با اینترپل اثر منفی نمیگذاره؟
گمان نمی کنم، برای اینکه این مسئله بین ایران و آرژانتین نیست. چنین موارد در روابط خیلی کشورهای دیگه هم بوده. اساس کار اینترپل این است که پلیس‌های کشورها با هم دیگه همکاری بکنند و این همکاری هم در اکثر اوقات صورت میگیره، برای اینکه شخصی که مورد تعقیبه شاید از نظر سیاسی معمولا انقدر مهم نیست و جنایتکارهای معمولی هستند و به نفع هر کشوری است که همکاری بکنه با کشورهای دیگه. و در مواردی هم که این همکاری صورت نمیگیره به جهات سیاسی یا مسائل دیگه، کشورها معمولا متوجه معذورات هستند، به خصوص وقتی مربوط میشه به شخصیت‌های مهم سیاسی کشورها که در میزان اتهام هستند. انجام دادن یا ندادن این خواسته اینترپل تأثیر فوری روی روابط کشورها نمیذاره.
هنوز مجلس شورای اسلامی ایران به آقای احمد وحیدی به عنوان وزیر دفاع رأی اعتماد نداده. حالا فرض بکنیم که رأی اعتماد بدهد و ایشون کارش رو به عنوان وزیر دفاع شروع بکنه، آیا وجود اعلان سرخ پلیس بین المللی در مورد ایشون تأثیری یا اخلالی در انجام وظایفش به عنوان یک وزیر ایرانی و به ویژه در سفرهای خارجیش نخواهد داشت؟
قطعا تأثیر خواهد داشت، برای اینکه به هر حال همیشه این امکان هست که در یه سفر خارجی به هر کشوری که عضو اینترپل باشه اون کشور صلاح ببینه که این خواسته اینترپل رو انجام بده. با وجودی که شخصیتی در این سطح معمولا با دعوت کشور مقابل رفته اونجا و معمولا رعایت مسئله مسئولیت اون شخص که به دعوت اومده میشه، ولی همیشه این ریسک هم وجود داره. بنابراین میشه گفت که یک خطری است که دائم بر فراز سر یک کسی که تحت تعقیب پلیس بین‌المللی هست وجود داره.
با سپاس از سعید محمودی، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم. به ایران برمیگردیم. دو روز پس از معرفی وزیران پیشنهادی در کابینه دهم به مجلس، انتقادها به این وزیران همچنان ادامه داره. انتقادهایی که از جانب نمایندگان اصولگرای مجلس هم برخواسته. نمایندگان اصولگرا در انتقادهای خودشون میگویند که برخی از افراد معرفی شده تجربه و شایستگی لازم برای حضور در کابینه رو ندارند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه فهرست وزیران دولت آینده رو به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. میرعلی حسینی.
در پی ارائه فهرست وزیران پیشنهادی دولت دهم توسط محمود احمدی نژاد، احمد توکلی و محمد رضا باهنر، دو نماینده اصولگرا، انتقادهایی درباره وزیران پیشنهادی مطرح کرده بودند. پیرو این انتقادها روز جمعه نیز شماری دیگر از نمایندگان در این زمینه موضع گیری کردند. علیرضا زاکانی، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، در واکنش به معرفی کابینه دهم میگوید با توجه به اظهارات محمود احمدی نژاد انتظار میرفت وزیران معرفی شده قوی تر از کابینه نهم باشند، در حالی که برخی از این وزیران از وزیران پیشین ضعیف تر هستند. علی مطهری، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرای مجلس، نیز در تندترین حمله خود محمود احمدی نژاد را متهم کرد و گفت محمود احمدی نژاد می‌خواهد در وزارتخانه‌های حساس مانند اطلاعات، کشور، ارشاد، نفت و خارجه خود حاکم و فرمانروا باشد، لذا افرادی را برای این وزارتخانه‌ها معرفی کرده که مهمترین شاخصه آنها مطیع بودنشان است، مانند حیدر مصلحی برای وزارت اطلاعات، مصطفی محمد نجار برای وزارت کشور و مسعود میرکاظمی برای نفت. به گزارش خبرگزاری مهر، علی مطهری همچنین در زمینه معرفی سه زن در کابینه دهم گفته است حدس من این است که پیشنهاد شمار قابل توجه وزیر زن در این دوره توصیه رحیم مشایی است. سوسن کشاورز، فاطمه آجرلو و مرضیه وحید دستجردی به عنوان وزیران آموزش و پرورش، رفاه و بهداشت و آموزش پزشکی معرفی شدند. علی مطهری گفته است این کابینه پیشنهادی در مجموع یک کابینه ضعیف است و متناسب با توانایی های کشور نیست. حمید رضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به انتخاب مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی در دولت نهم به عنوان وزیر نفت بدون سابقه نفتی گفته است افراد باید در وزارتخانه هایی که مرتبط با رشته تحصیلی و تجربیاتشان است به کار گرفته شوند، نه در وزارت نفت که همخوانی با سوابق و تحصیلاتشان ندارد. در همین زمینه علی اکبر ابوترابی نایب رئیس مجلس در یک برنامه تلویزیونی از رویکرد محمود احمدی نژاد در انتخاب وزیران پیشنهادی انتقاد کرده است. مصطفی ذوالقدر نماینده بندر عباس نیز از تهیه نامه‌ای به محمود احمدی نژاد توسط علی اکبر ابوترابی خبر داده است. آقای ذوالقدر در این زمینه گفته است نایب رئیس مجلس در حال تنظیم نامه‌ای به محمود احمدی نژاد است تا درباره وزیران پیشنهادی تعامل بیشتری بین دولت و مجلس صورت بگیرد و در جلسه بعدی قرار است نمایندگان موافق این نامه را امضا کنند.
میرعلی حسینی بود. حال فرصتی هست ببینیم شما شنوندگان رادیو فردا، برخی از شما که فرصت داشتید و نظراتتون درباره مسائل مختلف رو روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط کردید، چه دیدگاه‌هایی دفاع کردید و نظرتون چی بوده. برخی از این اظهار نظرها رو اجازه بدید با هم بشنویم.
می‌خواستم از ملت آزاد ایران بخوام که در ارتباط با آقای کروبی واقعا این انسان شجاع رو حمایت کنن، این انسان شریف رو حمایت کنن. آقای کروبی انسان آزاده ای هست که از کیان آزادی در ایران داره حمایت میکنه، از عفت و ناموس ملت ایران داره حمایت میکنه تحت شدیدترین شرایط انحصار و شدیدترین خفقان موجود در کشور که اصلا سابقه نداشته. من میخوام از تمام مردم ایران بخوام واقعا بهوش باشن. الان ایران در یک برهه حساس تاریخی قرار داره. با تشکر، امین هستم از شیراز.
با سلام، با شنیدن صحبتی گوهربار آقای مصباحی عزیزی من تصمیم گرفتم سریعا مملکت رو ترک کنم، چون واقعا نمیخوام دارم در حال گناه و نافرمانی از خدا باشم. الهه از مشهد.
خواهش میکنم به رهبر انقلاب اسلامی توهین نکنید. ما به رهبرمون وفادار هستیم و تا آخرین قطره خونمون ازش دفاع میکنیم.
حامله ای دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. شب شما هم به سحر نزدیک شده است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
بله، شما هم میتونید نظراتتون درباره مسائل مختلف رو روی پیامگیر رادیو فردا با صدای خودتون ضبط کنید تا بعداً پخش کنیم. اگر شماره رو یادداشت نکردید من یک بار دیگه آهسته تر تکرار میکنم که فرصت داشته باشید یادداشت کنید. 20420221124113. به مجله شامگاهی ادامه میدیم. پایگاه خبری نوروز، وبسایت رسمی حزب مشارکت ایران اسلامی، گزارشی منتشر کرده که حاکی از دفن ده‌ها جسد بدون نام و نشان در گورستان بهشت زهرای تهران. در این گزارش با تیتر 21 و 24 تیر ماه در بهشت زهرای تهران چه خبر بود؟ نوشته شده است یکی از پرسنل زحمتکش بهشت زهرای تهران به خبرنگار نوروز گفت در روزهای 21 و 24 تیر ماه جنازه‌هایی بدون نام و مشخصات تحت تدابیر شدید امنیتی به این قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن برای آنها در قطعه 302 به خاک سپرده شدند. پایان نقل قول. این گزارش هنوز از سوی هیچ منبع دیگری تایید یا تکذیب نشده است. مقام‌های رسمی هم تا کنون به این گزارش هیچ واکنشی نشون ندادند. توضیحات بیشتر در گزارشی از محمد زرقامی.
وبسایت خبری نوروز نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی که از احزاب اصلاح طلب به شمار می‌آید، از دفن پیکر 10 نفر از شهروندان تهرانی در قطعه 302 گورستان بهشت زهرا خبر داده است. این پایگاه اطلاع‌رسانی در گزارش خود به نقل از یک پرسنل گورستان بهشت زهرا نوشته است که در روزهای 21 و 24 تیر ماه جواز دفن 44 نفر بدون ذکر نام برای خاکسپاری در قطعه 302 صادر شده است. پیشتر نیز این وبسایت اصلاح طلب گزارشی را درباره نگهداری اجساد کشته شدگان حوادث روزهای پس از انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری ایران در سردخانه‌ای واقع در جنوب غربی تهران منتشر کرده و از این مکان با عنوان سردخانه صنعتی نام برده بود. نوروز با اشاره به این مسئله می نویسد که اجساد در سردخانه صنعتی منجمد می شوند و شکل خود را از دست می دهند. در اوایل ماه جاری نیز اقوام بهزاد مهاجر، یکی از قربانیان خشونت‌های دولتی اخیر، وجود چنین آثاری را بر پیکر او تایید کرده بودند.
جنازه‌ای که 40 روز در سردخانه نگهداری میشه از حالت عادی خارج میشه، تبدیل به یه جسم فوق‌العاده سخت میشه که اساساً موقع غسل دادن شما نمی‌تونید بفهمید که این جسم سخت قبلاً یه انسان بوده.
در شرایطی که به نوشته وبسایت نوروز برخی از خانواده‌های کشته شدگان حوادث اخیر با توجیه، تهدید و امضای تعهدنامه اجساد نزدیکان خود را تحویل گرفتند، شایعاتی مبنی بر کشته شدن 365 نفر در جریان این نارامی‌ها منتشر شده است. این آمار تا کنون مورد تایید هیچ یک از ارگان‌های رسمی قرار نگرفته است. مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان را 30 نفر اعلام کردند. اما آمار ارائه شده از سوی علیرضا حسینی بهشتی، مشاور میر حسین موسوی، کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری 10، با آمار مقام‌های دولتی مغایر است. آماری که به گفته آقای بهشتی در اختیار کمیته ویژه مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون وقایع پس از انتخابات قرار گرفته است.
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادن رو به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونها، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
پیش از این نیز مقام‌های مسئول قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با خانواده‌های برخی از جان باختگان وجود اجساد مجهول الهویه را تایید کرده بودند. پروین فهیمی، مادر سهراب عراوی که فرزندش در این حوادث جان باخت، از وجود اجساد بیشمار در سردخانه یکی از پزشکی‌های قانونی خبر داده بود. خبری که برخی آن را تاییدی بر انبوهی شمار کشته شدگان قلمداد کردند.
پسر دیگه‌ام که رفته بود ببینه دفعه اول که شناسایی کنه، مثل که در حدود فکر کنم 15 نفر یا 20 نفر نمیدونم دقیقاً، چون از روی کامپیوتر نشون دادن دیگه، نفر 15-16 سهراب بوده.
در حالی که هنوز جامعه ایرانی از شوک ناشی از گفته‌های مهدی کروبی، دیگر نامزد اصلاح طلب 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مبنی بر وجود تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی خارج نشده است، خبر دفن 44 جسد در روزهای 21 و 24 تیر ماه در قطعه 302 گورستان بهشت زهرای تهران در صورت تایید می‌تواند شوک دیگری را به جامعه ایرانی وارد کند.
گزارشی بود از محمد زرقامی. در ادامه بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بامداد امروز محمد ملکی، فعال سیاسی 76 ساله را در تهران بازداشت کردند. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب بود که در 2 دهه گذشته چندین بار به خاطر مواضع انتقادیش بازداشت و راهی زندان شده. خانم ملکی، همسر محمد ملکی، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی همسرش در گفتگو با مهین گرجی از چگونگی بازداشت محمد ملکی توضیح می‌دهد.
امروز صبح ساعت 8:30 صبح در زدن، 5 تا آقا بودن، یکیشون حدود 50 ساله، خیلی مدام بی‌تعهدی بود. گفت ما این دکتر رو بریم پاشم گذاشت لای در، من در رو پیش کرده نگه داشتم می‌خواستم بزنم تو. گفت نه بریم هرات بزنیم بیام تو. گفتم که نه شما اجازه ندید واسه بیای تو. یه کاغذ داره داد دست دکتر خوند و دکتر گفت بزنیم بیام تو. بعد من باز مانع شدم حقیقتش. گفتم که شما چجوری میخوام بیام تو؟ من چجوری شهر کنترل کنم؟ برای که خیلی خونه ها رفتیم، خیلی چیزا گذاشتین، اسلحه گذاشتین، تریاق از این چرت و پرتا گذاشتین، بعد اینو کردین سند. چجوری می‌خواید این تو که بتونیم کنترلتون کنیم؟ بعد یه آقای دیگه یه خود محسن‌تر بود، خیلی مؤدب بود انصافا اون. گفت نه ما اومدیم خونه رو بگردیم، دکتر رو ببریم. اومدن تو سه تا جوان بودن حدود 30-35 سال. یه آقایی هم بود حدود 65-60 سال.
متوجه نشده که نیروهای کجا بودن؟ از طرف وزارت اطلاعات اومده بودن، دادستانی بودن.
خودشون گفتن مال اطلاعات هست.
خانم ملکی چه فکر میکنین به چه اتهامی ایشون بازداشت شدن؟
من خیلی باشون جر بسته، یعنی واقعا خیلی عصبی شده بودم از رفتار اون. یکیشون که میگم خیلی بی‌تربیت بود بهشم گفتن. گفتم اصلا ادب ندین شماها. ما زمان شاه هم چند دفعه اومده بودن خونمون، ولی خیلی مؤدب نبودن، دکتر رو میبردن. ولی شماها اصلا ادب ندین، چه رفتاری و چه بد توهین آمیز هستین. اون خانم مگه ما چی کردیم؟ گفتم نه میخواستیم فکر تو این چیه دیگه. گفتش که آخه آقای دکتر با منافقین در ارتباطن. بعد ریسیور ماهواره رو میخواستم ببرم مشترشون که مؤدب تر بود، گفت آخه میشینه مقاومت نمی کنه. منم گفتم آقا شماها چقدر ناتوانید. اینا چند 4-5 جوون و بدبخت آواره تو بیابونه که یه قاشق ندارن غذا بخورن. شما از اینا میترسین؟ پس شماها بدبخت‌تر از اونا هستین. اولا که منافقین کسی نیستن، شماها گندشون کردین. بعدم نگاه کردن تلویزیون که دلیل نمیشه که با منافقون باشن که.
چه بگین که چی با خودشون بردن؟
70-80 کتاب بردن. بعد یه مقدار زیادی کارهای تحقیقاتی دکتر بود که بردن. یه سری هم این مصاحبه‌ها و چیزایی که تو تلویزیون بودش بردن. موبایلشو بردن. تمام یادداشت من دو سه تا چیزای جزوه‌های کوچیکی داشتم اونا رو بردن. یه سری من زمستون ایران نبودم، دخترم زمان کرده بود کانادا بودم. این مراسم تحلیف اوباما و یه سری یاد داشته بودش که پرینت گرفته بودم اینجا بودم، اینجا آورده بودم با خودم، اونا رو برداشتم بردم. شناسنامه‌شو بردم. یه مقدار سی دی بوده. بعد یه سری هم فلاپی بود، نمیدونم مال چی بود. یه چند از این نوارای کاست بود که من بحث شمس و مولانا بود رب کرده بودم، اونا رو داشتن بردن. از این چیز دیگه نه آشپزگار هرچی گیرشون بیاد آشپزگار بند نمیرم. حالا فکر کنم مدرک زیاد دست شده. حتی یه چیز خیلی مهم نفس دلم میخواد که این پخش بشه، حالا اگر که براتون ممکنه. چه وقتی میخواستم دکتر رو ببرن، من بهش گفتم که آقای دکتر تو رو خدا خواهش میکنم از اگر خواستم که مصاحبه تلویزیونی بکنی حتما بکن، هیچ اشکالی نداره. چون الان هرچی مصاحبه اینجوری با این قیافه درد داغون تو که در دیگه رو پا نیستی از تو مصاحبه بگیرن، آبروی تو آرزوی جمهوری اسلامی، حتما این کارو بکن.
خانم ملکی میتونین کجا بردن؟ بهتون نگفتن کجا مراجعه کنید؟
نه فقط گفتیش که میگم گفت ما از اطلاعاتیم که البته من یه مقدار لباس میخواستم براش بدم، یه ملافه گذاشتم. اون آقا میگم بی‌تربیته، گفتش که اگه میخواد بره هتل که براش میخواد ملافه بذاری. گفتم های هتل میرفت خوب بود، شما میخواین بری زندان، زندان خیلی کثیفه، نشه ملافه داره. گفت نه ما زندان نمیبریمش، خواهد یه خونه چیزی هم بگیریم باز چون شما از این کثافت ملافه لازم دارید. هیچ حرفی نزدن کجا میرن.
بله وقت داروهاشون رو اجازه دادن که داروها رو ببرن با خودشون؟
بله دادم بهش. عدف میگن اون آقایی که مسن‌تر بود گفت داروهاشو بدید. داروهای تدهش شدید بهش تموم شد. گفتم اینه تموم شد. گفت ما آسش میخریم. بعد آدرس دکتر و بیمارستان گفت اینا رو همه رو بنویسین. همه رو نوشتم روی کاغذ و گذاشتم توی چیزه داروهاش.
خانم ملکی الان شما چی کار میخواییم بکنین؟ کجا میتونین مراجعه بکنین؟
من حقیقتش نمیدم. من خواهد زنگ زدم آقای دکتر مولایی وکیل دکتر هستم، به آقای دکتر مولایی خبر دادم و به بیمارستان که اینجوریه. شما نمیدم کجا بودن، کجا برم دنبالش، ولی خودشون به من خبر بدن دیگه.
خانم ملکی همسر محمد ملکی بود که در مورد چگونگی دستگیری او به مهین گرجی توضیح میداد. در حالی که احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه دیروز تهران خواستار بازداشت رهبران جنبش اعتراضی نسبت به انتخابات در ایران شد، آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم با انتقاد شدید از برخورد با مخالفان تأکید کرد نظام جمهوری اسلامی ایران را با این به گفته او خیر سریها و جریمه کردنها نمیتوان حفظ کرد. نیوشا بغراتی.
تهران و قم روز جمعه رو در روی یکدیگر بودند، البته در تریبون نماز جمعه، در حالی که آیت الله جنتی در تهران خواهان بازداشت رهبران جنبش سبز شد، در قم آیت الله امینی از برخوردهای صورت گرفته به شدت انتقاد کرد. آیت الله امینی در خطبه های نماز جمعه این هفته در قم با اشاره به حوادث پس از انتخابات و بازداشت و محاکمه شماری از تظاهر کنندگان و فعالان سیاسی اظهار داشت، نقل قول: بس کنید این لجبازی، خیره‌سری و جریمه کردنها را، که نظام را با این چیزها نمی شود نگه داشت. نظام را باید با رأفت، عدالت و انس نگهداری کرد. پایان نقل قول. وی همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست بیگناهان را آزاد کرده و از کسانی که به گفته او آبرویشان برده شده عذرخواهی کنند. آیت الله همینی افزود: شما نخبگان بنشینید و با هم صحبت کنید و اگر واقعاً ظلمی به کسی شده و اگر آسیبی به کسی رسیده آن را برطرف کنید. آیت الله امینی همچنین با اشاره به قصد طرفداران آیت الله مصباح یزدی و محمود احمدی نژاد برای برگزاری تظاهرات در برابر منزل آیت الله سانعی اظهار داشت: بعضی با دیدن اطلاعی و بیانیه در اینترنت با عنوان دلسوزی در خانه این و آن راه میافتند. نکنید این کار را و به اختلافات دامن نزنید. اختلافات را به حوزه نکشید که خیانت به حوزه و نظام است. پایان نقل قول. پس از انتشار سخنان انتقادی آیت الله سانعی علیه دولت جدید و حوادث پس از انتخابات، قاسم روانبخش که از طلاب تندروی حامی آیت الله مصباح یزدی در قم به شمار می آید، با انتشار فراخوانی خواستار تجمع اعتراضی علیه آیت الله سانعی شده بود. این تجمع قرار بود پس از برگزاری نماز جمعه برگزار شود که به دنبال انتقاد شدید آیت الله امینی لغو شد. انتقاد اخیر آیت الله امینی خطیب نماز جمعه قم از رفتارهایی که با معترضان به نتایج انتخابات شد چندمین نمونه از موارد مشابه به شمار می رود. پیش از این چند تن دیگر از مجتهدان و آیات سرشناس شیعه از این برخوردها به شدت انتقاد کرده بودند. در میان این نامها اسامی آیات منتظری، سانعی، بیات زنجانی، موسوی اردبیلی، دستغیب و شبیری زنجانی به چشم می خورد.
نیوشا بغراتی گزارش میداد. معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی در نامه‌ای به آیت الله صادق اردشیر لاریجانی رئیس جدید قوه قضاییه ایران ضمن ابراز نگرانی از وضعیت همسرش به بازداشت او توسط کسانی که پیش از این عبدالفتاح سلطانی از آنها به دادگاه شکایت کرده است اعتراض کرد. بر اساس این نامه که در سایت نوروز منتشر شده، عبدالفتاح سلطانی بر اساس حکمی که توسط سعید مرتضوی و بازپرس متین راسخ امضا شده بازداشت شده است، در حالی که این دو نفر طرف دعوای خود او هستند. عبدالفتاح سلطانی بیش از 2 ماه است که در زندان اوین به سر می برد. مانیا منصور در گفتگو با معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی ابتدا از او در مورد شکایت مطرح شده در این نامه می پرسد.
آقای سلطانی از این 3 نفر قبل از اینکه بازداشت بشه مدت‌ها پیش شکایت کرده بوده. متأسفانه وقتی آقای سلطانی 27/3 دستگیر میشن می‌بینن که دستگیریشون از طرف این فرد هست، چون وقتی وارد زندان میشن بازداشتشون رو قرار بازداشتشون رو می‌بینن هیچ آقای متین لاصق امضا کرده و متأسف میشن، میگن که ایشون که نمیتونه که منو بازداشت بکنه چون نمیتونه بی‌طرف باشه.
خانم دهقان، علت شکایت آقای سلطانی از متین راسخ و سعید مرتضوی در گذشته چی بوده؟
علتشو من نمیدونم، ولی میدونم که آقای سلطانی خودشون گفتن که من هم از آقای مرتضوی شکایت کرده بودم، هم از آقای حضرت که معاونشون من شکایت کرده بودم، هم از آقای راسخ شکایت کرده بودم که بازپرس هستن. هر وقتی هم که دستگیر شده بود قرار بازداشتشون رو آقای راسخ امضا کرده بودن که اصلا صلاحیت این کارو نداشتن، و وقتی هم که وکلا به معاون امنیت مراجعه کرده بودن برای پیگیری پرونده آقای سلطانی، معاون امنیت گفته بود که آقای مرتضوی راضی نیستن که پرونده به دادگاه بیاد. خب شما ببینید این 3 نفر طرف دعوای آقای سلطانی هستن که نمیتونن وارد دعوای آقای سلطانی بشن، ولی پرونده همچنان دست اینها مونده.
هدف شما برای نوشتن این نامه به رئیس جدید قوه قضاییه آقای لاریجانی چی بوده خانم دهقان؟
نهایتا درخواست من این بوده که بعد از 2 ماه آقای سلطانی باید تکلیفش معلوم بشه.
60 روز ایشون شنبه گذشته جمعه گذشته تموم شده بوده، یعنی یا باید قرارشون تمدید میشد یا باید با وثیقه یا با کفالت آزاد میشد، ولی ایشون حدود 10 روز اضافه بر 2 ماه موندن به زندان که این کار خودش خلاف قانون اون و اون کسایی که اونجا نگه داشتن مجرم حساب میشن. حالا باید تکلیفش رو روشن بشه. ما امیدوار بودیم که آقای لاریجانی بیان تکلیف این زندانیا روشن بشه، اما دیدیم که 8 ماه روزم گذشت اما خبری نشد. به این حساب من مجبور شدم این نامه رو بنویسم.
الان شما از ایشون خبری دارین؟ الان در چه وضعیتی هستن آقای سلطانی؟
بله، ما وضعیت ایشون رو هفته پیش دوشنبه رفتیم ملاقات. خب یکی از شکایت‌های ما اینه که چرا پس ایشون رو ما قصه چیشه ملاقات میکنیم؟ ملاقات حضوری چه ایرادی داره که ما رو نمیذارن ملاقات حضوری داشته باشیم؟ اولا که ایشون اصلا کلن به دستگیریشون معترض بودن که دستگیریشون غیرقانونی بوده، نگهداریشون غیرقانونی بوده. حالا الان هم که ملاقات میخوام بدم باید ملاقات غیر حضوری و پشت شیشه و تلفنی به ما میدن. آقای سلطانی روحیهشون خوبه ولی خب زندان که جای خوبی نیست. ایشون از موندن اونجا ناراضی هستن، از اینکه وکیلا نمیتونن ملاقات کنن ناراضی هستن، از اینکه ملاقات ما حضوری نیست ناراضی هستن و از اینکه کسی به دارشون نمیرسه. بلا تکلیف موندن از همه چیز بدتره. ما درخواست کردیم که تکلیف ایشون روشن بشه.
آیا ایشون وکیل دارن؟ وکیل دنبال کارشون هست؟
بله، وکیلشون آقای علیزاده طباطبایی، آقای کشاورز، خانم غیرت، خانم رحمانی و چند نفر دیگه هستن که مدام پیگیر کارشون هستن، مدام هم تقاضا دادن برای ملاقات، اما هیچ خبری نیست. ما تا چه باید شاهد این باشیم که ایشون اونجا بمونند و هر روز وزنشون کمتر بشه و مطمئنن خود زندان بودن شکنجه روحیه، مخصوصا که به ناحق مونده باشن.
شما کلن چند بار موفق شدین که ایشون رو ببینی با ایشون ملاقات داشته باشی؟
بله، ما بعد از 27 هم که اجازه ملاقات می مدادن تقریبا هر دوشنبه ایشون رو ملاقات کردیم. حالا 4 یا 5 بار ایشون رو ملاقات کردیم. یک بارش حضوری بود، بقیهش بعد از اون هر دوشنبه ما می بینید کابینه ایشون رو ملاقات می کنیم.
معصومه دهقان همسر عبدالفتاح سلطانی بود که در مورد زندانی طولانی شدن زندان همسرش به پرسش‌های مانیا منصور پاسخ می‌داد. و در ایران می‌دونید که زندان و به خصوص وقتی که زندانی سیاسی باشه همیشه با اعتراف همراه هست این ماجرا. برخی از شنوندگان رادیو فردا روی پیامگیر ما اعترافاتی رو با صدای خودشون ضبط کردن که با هم بشنویم.
من میخواستم اعتراف کنم تا حالا چند بار توی خواب صحنه محاکمه آقای خامنه ای رو دیدم. حالا میخوام برم خودم رو معرفی کنم، یه مدت برم اوین استراحت. میگن اونجا خیلی جای خوبیه، فرصای شادی آورم میدن.
اعتراف میکنم من بودم که به تحریک انگلیس و آمریکا کافی شاپ ها، مغازه ها، بانک ها و اموال عمومی قبرستان بهشت زهرا را به آتش کشیدم.
سلام، من سعزک هستم. من اعتراف میکنم که به منظور به هم زدن نظم عمومی و امنیت ملی سر صورتم و به همراه چند تا از این سعزک های دیگه که ده کثیری هم بودن وحشیانه شاید و محکم به باتوم برادرای بسیجی کوبیدیم و از اونجا که خیلی بد کوبیدیم باتوم عزیزان با خونمون کثیف شد و بعدش هم بدتر از اون فرار کردیم، نذاشتیم دل آقایون و برادرها خنک بشه و دلشون بد جوری گور گرفت و بدتر از اون اعتراف میکنم شب همون روز روی پشت بوم فریاد خدا بزرگت سر دادیم که همینجا از پیشگاه رهبر عزیز توبه میکنم انتباه خودم رو میرسونم که اعتراف میکنم که خدای ما که نمیتونه بزرگ بشه، فقط خدای ولی فقیه بزرگه و مال ما حتما خیلی کوچولوه.
سلام علیکم، من میخوام اعتراف بکنم که تمام ایرانیایی که اصلا چه داخل کشور چه خارج از کشور هستن خائن هستن، فقط آقای خامنه‌ای و 200 نفری که دورشون هستن اونا فقط وطن دوست هستن. خیلی ممنون.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420212141113.
مژده عرسی در آبان ماه سال 1361 در حالی که تنها 19 سال داشت به جرم هواداری از جریانات چپ در ایران بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد. پس از پایان دوره زندان این بار او بدون هر حکمی تنها به دلیل سرباز زدن از شرکت در مصاحبه و نوشتن آنچه که او انزجارنامه می‌خواند 3 سال دیگر را هم در زندان سپری کرد. او امروز در آلمان در کنار بسیار دیگر از زندانیان سیاسی دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی سرگرم پژوهش در مورد کشتارهای سیاسی و شکنجه در زندان و مسائل پیرامونی آن است. مژده عرسی از خاطرات و دیده‌ها و شنیده‌هایش به ویژه از زندان زنان در جمهوری اسلامی به همکارم الهه روانشاد توضیحاتی داده است که می‌شنویم.
ببینید به عنوان یه زن از لحظه ای که آدم دستگیر میشه تو زندانهای جمهوری اسلامی همواره مورد این آزار و اذیت جنسی رو احساس میکنه. مثلا مشخصا وقتی من خودم دستگیر شدم خب دامن پوشیده بودم، با چادر بودم ولی دامن پام بود. وقتی منو به تخت بستن خب مثلا هیچ تصوری نداشتم الان چه اتفاقی رو تخت میفته، با اینکه با سیم فلزی دست و پای منو به تخت بسته بودن ولی در اثر شدت ضربات بدن من حدود نیم متر میپرید بالا. یه چیز وحشتناکی بود. متوجه شدم که همدیگه رو صدا میکنم و منو به همدیگه نشون میدن که بعد روز فردا که دوباره بردنم زیر زمین برای اینکه دوباره شکنجه مجدد بکنم حاضر نشدم اونجوری بخوام و شلوار سربازی خونی به من دادن که پوشیدم. این مثلا یه نمونه. یا اون موقعی که رو تخت منو بسته بودن یکیشون اومد روی از پشت روی من نشست و دهنمو از پشت گرفت که فریاد نزنم و در این حال روی من که نشسته بود میخواست مثلا پای من جوری قرار بگیره که بیشترین ضربات کابل به نقاط حساس پا بخوره. بعد که من از تخت باز کردم خب نمیتونستم مثلا حرکت کنم. بعد با خودکار مثلا کسی که خودش تا چند دقیقه پیش روی من نشسته بود است حالا خودکار میداد دست من. از این
یعنی هر دوتون بعد خودکار رو میگرفتید که بتونید حرکت کنید.
یعنی مثلا تماس دست به دست نباشه که مثلا دستش به تن من بخوره ولی تا چند دقیقه پیشش پشت من نشسته بود. دو دوزه بازی اینا رو نشون میده که از نظر اخلاقی از یه طرف میخوان نشون بدن که مسائل شرعی رو رعایت میکنن ولی از طرف دیگه این رفتار رو با آدم دارن. یا موارد دیگه بود که مثلا یه بازی معروف بود که از نظر جنسی به زنا برخورد متفاوتی داره. معمولا نصف شب صدا میکرد چون نصف شب فضا خیلی فرق میکنه وقتی آدم به بازجویی میرسه، یه فضای دیگه است. و این آدم با اینکه بازجویی من نبود منو صدا کرد نصف شب برای بازجویی، گفت بشین زمین. من نشسته بودم تکیه داده بودم به دیوار و خودش جهت خلاف من نشست، دم گوش من شروع کرد خیلی نزدیک با یه صدای خیلی چندشاور پرشهوت نفسش روی صورتم بود و هی میگفت تو دختر 19 ساله. مثلا شروع کرد یه سوالایی از من که من هی سعی میکردم این جو رو بشکنم، یعنی چون شنیده بودم راجع به این آدم. بعد هی اون هر چی سعی میکرد آرومتر و با این حالت صحبت کنه من هی خشنتر و بلندتر که شما اصلا بازجوی من نیستی، شما با من چی کار داری، که اون فضا رو بشکنم. بعد از اینکه دید که من زیاد مورد مناسب نیستم برام برگردون به سلولم و من فرداش به کسی که مسئول بازجوی من بود این مسئله رو گفتم من اینجا چند تا بازجو، یعنی با حالت اعتراض چند تا بازجو دارم. یه جوری بود که حتی خود اونم خبر نداشت که این نصف شب من از سلول کشیده بیرون و این کار رو کرده. حالا البته موردی پیش نیومد ولی میتونست پیش بیاد. اینجوری بهتون میگم به عنوان یه زن هر لحظه این خطر رو ما احساس میکردیم. اون مقطعی که ما توی زندان بودیم این دوران دهه 60 یه مقدار متفاوت بود. فراموش نکنید
چرا الان متفاوته با دوران اخیر؟
من فکر میکنم الان اطلاعات برای رژیم زیاد مهم نیست بلکه خرد کردن انسان‌ها، یعنی شکنجه جسمی وسیله‌ای هست برای اینکه برای ایجاد روح و وحشت شدید و برای خرد کردن روحیه افراد حتی استفاده از شکنجه جسمی.
به تجاوز اشاره کردید خانم عرسی، در دوران شما آیا تجاوزات جنسی به عنوان شکنجه جسمی در زندان چه به مردان و چه به زنان متداول بود؟
زنانی که در واقع حکم اعدام داشتن و باکره بودن اینا حتما بهشون شبقدر تجاوز میشد. به هر حال یه موارد خاصی ما مورد تجاوز شکنجه رو داشتیم. من از بند زنان صحبت میکنم ولی اینجوری نبودش که مثل دوره اخیر که ما میشنویم که واقعا داره تبدیل میشه به یک شیوه رایج در مورد زنان و مردان.
خودتون شاهد بودید که احیانا همبندی هاتون یا دوستان اونها در بندهای دیگه مورد تجاوز قرار گرفته باشن، چیزی در این باره میدونید؟
بله، من همبندی خودم با یک زندانی که زیر بازجویی نسرین جزایری روی تخت شکنجه تجاوز شده بود بهش، توصیف کرده بود که به چه شکلی به شدت شکنجه شده بود و هیچ دفاعی نمیتونست از خودش بکنه. فقط شنید که داد زدن که دکتر رو بیارین اینو. بعد این دوست ما رو، این رفیق ما رو روی تخت شکنجه لخت کردن و همون به اصطلاح دکتر به این آدم تجاوز کرد. و نسرین این رو به همبندی من که هم سلولی دوره بازجویی اون بود گفته بود و خواسته بود که این خبر رو به داخل بند بیاره و به همه بگه. به جز این مورد، موارد دیگه بود. یه مورد دیگه تو کشتار سال 67 بود که تعداد محدودی از زندانیان زن باقی مونده از هواداران مجاهدین خلق رو که از کشتارا باقی مونده بودن آوردن اتاق بغلی ما چون تو بند دروسته واحد یک بودیم. علامت مرس منو زدم، من رفتم پای دیوار.
با علائم مرس با هم دیگه حرف می‌زدید؟
بله، ما از چون دیوار به دیوار با مرس تماس می‌گرفتیم و بر هر کسی یه علامت خاصی داشت. اونجا خبر دادن، تمام کشتارا رو توضیح دادن به چه شکل بوده و اونجا من شنیدم از کسی که زنده مونده بود خودش سه بار دار مصنوعی زده شده بود. اون به من گفتش که
دار مصنوعی به چه معناست؟
این دوست ما رو ارتفاع زیر پاش رو تا حدی می‌گرفتن که وقتی چهارپایه رو از زیر پاش می‌کشیدن فقط بیهوش می‌شد و این هر بار روی زنین به هوش می اومد، می دید بقیه به دار زده شدن. سه تا چهار بار با این شخص این کارو کردن. این برای من مرس زد و گفتش که تمام بچه‌هایی که از بند بردن، چون از اتاق ما تقریبا خیلی ها رو بردن، ما اتاق آزادی ها بودیم که حکممون تموم شده ولی سالها تو زندان مونده بودیم، گفت بچه‌ها رو که بردن قبل از دار زدن بهشون تجاوز کردن. منتها می گفت بچه‌ها همه دفاع کرده بودن از خودشون، چون می گفت سر و صورت ها کبود بود تمام قیافه‌هاشون، چون این دیده بود دیگه بچه‌ها رو می بردن چشش دار
میزدن،
خودشم
میزدن
ولی هر بار زنده
میموند. بله، خاطرات تکان دهنده مژده عرسی بود از دیده ها و شنیده هایش در زندان های جمهوری اسلامی ایران. حال به فضاهای بهتر بپردازیم، به ورزش. فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات انتخابی جهان و کسب جواز حضور در رقابت‌های جهانی سال 2010 ایتالیا روز شنبه عازم ژاپن شد. به گزارش خبرگزاری‌ها در این مسابقات که در شهر ناگویای ژاپن انجام می‌شود، ملی پوشان والیبال ایران در گروه H در کنار تیم‌های کره جنوبی، قزاقستان و ژاپن میزبان قرار دارند. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران در اولین مبارزه روز جمعه آینده ششم شهریور با تیم والیبال کره جنوبی دیدار خواهد کرد. تیم ملی واترپولوی جوانان ایران رقابت‌های خود را در مسابقات جهانی با شکست آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، 15مین دوره رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان از ظهر امروز در کرواسی آغاز شد که طی آن تیم جوانان ایران در دیدار افتتاحیه این بازی‌ها با حساب 2-10 در برابر مصر مغلوب شد. تیم واترپولوی جوانان ایران در گروه اول این مسابقات در کنار تیم‌های مونتنگرو، مصر، پورتوریکو و یونان قرار دارد و طبق برنامه روز یکشنبه فردا به مصاف یونان می‌رود. 15مین دوره رقابت‌های واترپولوی جوانان جهان با شرکت 19 تیم به مدت 9 روز در کشور کرواسی برگزار خواهد شد. در حالی که 2 روز به پایان مسابقات جهانی دو و میدانی در شهر برلین در آلمان باقی مانده، جدال میلیمتری بر سر قهرمانی بین ورزشکاران آمریکا، جامائیکا و روسیه با شور و حرارت خاصی ادامه دارد. در جدول رده‌بندی مدال‌ها تا پایان هفتمین روز جمعه شب تیم دو و میدانی آمریکا با کسب 6 مدال طلا، 5 نقره و 5 برنز در صدر ایستاده، جامائیکا با 5 طلا، 3 نقره و 2 برنز دوم است و روسیه با 4 طلا، 2 نقره و 5 برنز در رتبه سوم قرار دارد. 12مین دوره رقابت‌های قهرمانی دو و میدانی جهان که از روز شنبه گذشته آغاز شده، روز یک شنبه فردا به پایان خواهد رسید. و رقابت‌های فوتبال باشگاهی اروپا. امشب در ایتالیا فصل جدید بازی‌های سری آ آغاز می‌شود. طبق برنامه امشب ابتدا فیورنتینا به میهمانی بولونیا می‌رود و سپس سینا میزبانی از آس میلان را بر عهده دارد. در انگلیس امشب دیدارهای هفته سوم در دستور کار است که در چند بازی مهم منچستر یونایتد در خانه ویگان اتلتیک به میدان می‌رود و آرسنال در امارات استادیوم شهر لندن پورسموث را پیش رو دارد. و در ادامه سومین هفته از رقابت‌های فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب 5 بازی دورتموند با اشتوتگارت، کلن با فرانکفورت، فرایبورگ با لورکوزن، نورنبرگ با هانوفر و ماینز با بایرن مونیخ در برنامه است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم شنید و پیش از آن خبرهای جدید رو تازه رو یادآوری می‌کنیم. با ما بمانید.